欢的朋友啊，也可以一起。تقدیم به محضر همه آنان که ما آرزوی زیارت و دیدارشون رو داریم، الگوها و ایده ها و آرمان های ما هستند، انبیا، اوصیا انبیا، امامان معصوممون، مادر امامان فاطمه زهرا سلام الله علیها، شهدای عظیم القدر سید شهدا حضرت ابو عبد الله الحسین صلواتی هدیه بفرمایید. ما که در محضر امامی قرار می‌گیریم، آرزوهایی که ما در خودمون احساس میکنیم و نیازهایی که ما رو به حرکت وامون دارد تا رفع نیاز بکنیم، همه اینها در راستای رسیدن به وجودی که اون را نداریم، خلایی که از اون رنج می‌بریم، می‌خواهیم اون خلا رو برطرف بکنیم و به جایش با بود، با هستی، با حقیقت، با واقعیت عجین باشیم. می‌خواهیم به اون هستی برسیم. من منهای فلان واقعیت عینی بودم، میخواهم من باشم به اضافه اون. نبودهایی که در وجود ما هست، خدا با ما احساس داده تا این نبودها رو ادراک بکنیم و از نبودش احساس درد بکنیم و به دنبال اون باشیم که اون رو بود نماییم. بزا تمام نیازهایی که در وجود ما محسوس مدرکه در مسیر رسندن ما به نعمت هست. هر چی رو که ما باید داشته باشیم و نداریم، آرزو داریم که به اون برسیم. وقتی رسیدیم به نعمت رسیدیم، اگر چیزی در متن وجود ما به صورت خلاء طبیعی احساس شد، باید بدانیم که ما فاقد نعمتیم. اولین نعمت این است که احساس کردیم که نداریم. نعمت دوم این است که میتوانیم اون رو دارا بشویم نعمت سوم این است که میخواهیم اون را دارا بشویم. اصل ادراک نبود شی، ادراک نیاز به اون شی، ادراک توان رسیدن به اون شی، و بعد هم مددهای الهی که انسان در حرکتش موفق بشه، گمشده خودش رو به دست بیاره، نبود خودش رو به بود مبدل کنه و ناداری رو به دارایی تبدیل کنه. تمام اون چیزهایی که به این کیفیت در وجود ما هست، اینا در مسیر رسیدن به نعمت. وقتی هم رسیدیم، حالا دارای نعمت شده ایم. لذا اصل حیات نعمت است. لذا خدا که به ما حیات داده، حیاتی رو که در آینده ما نداریم، فردا رو هنوز ندیدیم تا حیات داشته باشیم، فرداهای دوردست رو ندیدیم ولی میخواهیم باشیم و حیات داشته باشیم، برای رسیدن به حیات به حضرت بعد از امکانات امروزمون استفاده میکنه. ولی خودمون رو محتاج به ماندن میدانیم، میخواهیم بمانیم. خود این نشون میده که ما حیات رو به صورت یک نیاز آرزو داریم داشته باشیم، زنده باشیم، زندگی داشته باشیم. اگر مرحله از اون رو داریم، مراحل زیادی را هم هنوز نداریم، ولی میخواهیم که داشته باشیم. اون چرا که به این حیات کمک میکنند، من الماء کل شیء حی و اشرقت الارض به نور ربها، این خورشید، این نور، این ستارگان، این آب، این هوا، همه اینا در این مسیرند که ما به اون خاص عمیقمون که از نیستی وحشت داریم، از مرگ میگریزیم. علت این که انسان از دشمن فرار میکنه چرا چیه؟ علت این که انسان از میکروب فرار میکنه، از بیماری فرار میکنه، همه اینها مال اینه که انسان آرزو دارد که بماند. انسان هستی رو، زندگی رو، زنده بودن رو دوست دارد، آرزوی حیات جاوید رو دارد و برای گریز از نیستی از میکروب فرار میکنه، از آتش فرار میکنه، از دشمن فرار میکنه، از فقر فرار میکنه، از جهل فرار میکنه. تمام اینها مقدمه این است که او باشد و زندگی کند. و سایر چیزهایی هم که انسان به صورت نیاز در خودش احساس میکند، وقتی این احساسش رو تعقیب کرد، ترتیب اثر داد و مسیری رو پیمود تا اینکه اون نیازش برطرف بشه، وقتی میرسد به نعمت رسیده است. پس نعمت اصل زندگی و اون چه که در مسیر بیمه کردن زندگی و حیات به صورت نیازهای مقطعی انسان رو وادار به حرکت میکنند و انسان گام به گام به اونها میرسه. اینها همه نعمند، همه اینها نعمند. هر چیزی که نبودش برای انسان درد باشه، برای انسان نقص باشه، اون نعمته. نعمت چیزی که اگر نبود انسان احساس درد میکنه، احساس کمبود میکنه، احساس فقر میکنه. اگر چیزی نبودش در زندگی انسان تأثیر داشت، اون چیز نعمت است. حالا نعمت از نظر کمی خدای منان چه چیزهایی رو اگر نباشد ما زندگیمون ناقصه، این رو دیگه کسی نمیتونه آمار کنه. خود قرآن میفرماید لئن تعدوا نعمت الله لا تحصوها، اینقدر عوامل و ابزار برای زندگی شما به کار رفته که اگر شما بخواهید در مقام شمارش نعمت ها باشید لا تحصوها، امکان این که شما یک آماری از نعمت های خدا بدهید به این آمار آمار جامع و کامل باشد، این امکان برای شما داده نشده. این لئن تعدوا نعمت الله لا تحصوها مال زمانی که کامپیوتر نبوده، ماشین حساب نبوده و این مرزهای الکترونیک نبوده، مال اون زمان نیست. این آیه مطلقه. در هیچ زمانی بشر با هیچ ابزاری تمام اون چیزی که در زندگی او دخیله همه اونها رو نمیتونه احصا بکنه. حاکی از این است که انسان اشراف و احاطه و همه چیز نمیتونه پیدا بکنه. لئن تعدوا نعمت الله لا تحصوها، اگر بخواهید نعمتهای خدا را بشمارید احصا نخواهید کرد. خب اگه انسان از طریق علم و تجربه مجهزه و ابزاری هم بشه، اولا همه موجودات مادی را هم مشکل است که بگوییم میرسد و همه موجودات مادی رو میتونه احصا بکنه، چون عالم یک مجموعه است، یک واحده. همون گونه که در یک پیکر، در یک واحد، یک پیچ، یک مهره ولو ریز باشه نبودش ایجاد خلل می کند، در مجموعه عالم هم که به صورت یک واحده یک گوشه اش خلل داشته باشد، خلل در همه جای عالم اثر می کنه. چرا گناه ما در نزول باران و عدم نزول باران تأثیر داره؟ برای اینکه ما خودمون یک مهره ایم در این کارگاه عظیم. چرا تقوای اجتماعی مردم در برکت اثر داره؟ سریع قرآن فرمون میده دیگه، ولو ان اهل القرى آمنوا و تقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء. اگر اهل مجتمع ها، شهرها، آبادی ها اگر ایمان و تقوا داشتن، لفتحنا عليهم برکات من السماء، ما درهای برکت رو از آسمان به روی اینها باز میکرد. پس معلوم میشه نبود ایمان و نبود تقوا موجب میشود که درهای برکت آسمان به روی زمینیان بسته شود. اگر زمینیان حرکتی هم میکنن، دری از بالا به روشون باز نیست، در محدوده پایین حرکت میکنن و تا از اونجا فیضی نازل نشود، حرکت اینجا انسان رو خوشبخت، سعادتمند و کامیاب نمیکنه، چون زمین منهای آسمان نیست، زمین یه قطعه کوچکی از این مجموعه عظیمه و این مجموعه عظیم باید با مجموعه های دیگه ارتباطش منظم باشه، هماهنگ باشه. وقتی این بد حرکت میکنه، هماهنگ با حرکت منظم عالم نیست، اون وقت عکس العمل بد میبینه. یا در مورد گناه خدای منان میفرماید و ما اصابکم من مصیبت فما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. شما هر مصیبتی که در زندگی پیش بیاد عکس العمل کرده های خودتونه، کاشتید دارید درو میکنید، چرا بد عمل کردید، اون بدی رویده در زندگی شما این مصیبت شده، این نتیجه اون بدی است که خودت متوجه نیستی که چه کردی. اجمالا انسان وقتی گناه میکنه، وقتی خدا را ناراضی میکنه، همه موجودات مأمور خدا، لشکر خدا و همه موجودات هم شعور دارن، تسبیح میکنن و چون شعور دارن دوست خدا هستن، با مخالفین خدا اینا خوبتا نمیکنن، عکس العملشون. اون وقت انسان از زمین خیر نمیبینه، از نور خیر نمیبینه، از عالم خیر نمیبینه، همه اینا علیهش هستن. تازه خدای منان به خیلی از موجودات اجازه نمیده و یعفو عن کثیر، خدا بسیاری از گناهان شما را عفو میکنه. عفو به معنی ارسال کردن، رها کردن، یعنی مؤاخذتون نمیکنه، ولتون کرده. اگر بنا بود برای هر گناهی اخذتون بکنه و نه عفوتون بکنه، قادر به زندگی نبودی، یک گناه برای همیشه شما را از زندگی ساقط میکرد. اما این مختصر مصیبت هایی که در زندگی دامنگیرتون میشه، اینا حاصل و نتایج اعمال بد خود شماست. از اون طرف میگه اگه ایمان بود، تقوا بود، برکت بود، از این طرف میگه اگه مصیبت دارید معقول گناه و خطاتون هست و فکر نکنید که ما همه گناهانتون را عفو کردیم که شما اینقدر مصیبت دارید. نه، بسیاری از گناهانتون را عفو کردیم، یعنی فعلا دست نزدیم، رها کردیم، به موجودات گفتیم کارتون نداشته باشن تا در آخر حساب ازتون بکشن. اما مصیبت نتیجه گناهه و برکت نتیجه ایمان و تقواست. خب بودها نعمت، نبودها هم ضد نعمته. نعمت چه مقداره که این مجموعه در حیات ما تأثیر داره؟ در هیچ زمانی هیچ انسانی قادر به احصاء نعمتها نیست، زیرا اولا عالم طبیعت خیلی وسیعه، منظومه ها، کهکشان ها، صحابی ها، اجرام کیهانی وسیع‌تر از جولان انسانه. انسان هنوز نتونسته در منظومه خودش جولان کاملی داشته باشد، تا چه برسد به منظومه های دوردست. و ثانیاً عالم محدود به این موجوداتی که در حس و تجربه و تلسکوپ و میکروسکوپ می گنجد نیست. فرشتگان و عوالم معنوی خیلی وسیع‌تر از عوالم منظومه ای و اجرام کیهانی هستند. اما مجموعه فرشتگان دستن در کار و مجموعه این موجودات همه و همه بسیط شدن شما زندگی کنید. و نبود هر یک از اینها نبود نعمتی برای شما، نبود هر یک از اینها نبود نعمتی. خب اگه این همه نعمت داریم، نعم جمع نعمت است، با الف و لام در زیارت نامه آمده و اولیاء النعم، اولیاء النعم یعنی همه نعمت ها. از یک سو قرآن فرموده نعمت ها رو شما نمیتونید احساب کنید، از یک سو ما وقتی در برابر انسان کامل قرار میگیریم میگوییم شما اولیاء همه نعمت ها هستید. معلوم میشود عرش و فرش، فرشته و عالم ملک و عالم ماده همه و همه زیر نظر اونها هستن. اونا اولیاء النعمان، یعنی همه نعمت ها، همه نعمت هایی که بشر حتی با مغزهای مجهز نمیتونه، با چشمهای مسلح نمیتونه خبری ازشون بده و احساب کنه، چه نعمت های مادی و چه نعمت های ماوراء مادی، همه اینها در اختیار انسان کاملیست که ما در محضرش قرار گرفته ایم. خب وقتی انسان این جمله رو به یک انسان کامل، به یک امام معصوم، به یک ولی خدا مطرح میکنه، اولا توجه به نعمت میکنه، حالت شکرگزاری بهش دست میده که من غرق در نعمت هام، اینقدر نعمت هست که من نمیتونم بشمارم چی دارم، خدا به من اینقدر داده که خودم نمیتونم بشمارم که چقدر خدا به من داده. من سلول های بدن خودم که هر کدومشون یه سربازن، هر کدومشون یه موجود زنده و مأموری هستن که من زندگی کنم. سلولهای بدن خودم رو نمیتونم بشمارم، تا چه برسد به این همه موجودات زمینی، تا چه برسد به این همه منظومه ها، تا چه برسد به موجوداتی که در عوالم دیگر همه دست به کارند. و در مورد فرشتگان خدای منان در قرآن کریم میفرماید که اینا استغفار میکنن برای تائبین، برای مؤمنین. یکی از کارهای تعدادی از فرشتگان اینه که اگر ماها لرزشی کردیم بعدا پشیمان شدیم، خود اونا در مقام جبران این کار ما هستن و دست دعا میشن خدایا بندهی لرزیده است و در مقام جبران کمکش کن. خود فرشتگان جز مستغفرین هستند برای آنان که اهل توبه هستند. و همین نعمت دیگه، این همه نعمت پروردگار عالمیان برای ما قرار داده و هدینا هم نجده این، همینی که ما بدی و خوبی رو تشخیص میدیم، خدا تشخیص رو از ما نگرفته، همینی که فلا اقسمو به نفس لوامه، ما نفس ملامتگر داریم، ما وجدان داریم، وقتی بد میکنیم ها قبل از هر کسی خودمون خبر میشیم که بد کردیم، قبل از هر گزارشگری در درون یه گزارشی به ما میرسه خودت بد کردی، آلوده شدی و سرزنش میکنه چرا کردی، بنا نبود آلوده بشی، چرا آلوده شدی، چرا پست شدی، چرا شکست خوردی، چرا دشمن زمینت زد، چرا پیروز نشدی؟ چرا مقاومت نکردی؟ چرا صبر نکردی؟ چرا عجله کردی؟ میشد از این صرف نظر بکنی؟ یه خورده توقف میکردی، میگذشتیم بحران، چرا تحت فشار تسلیم شدی؟ این خودش یکی از نعمتهای بزرگیست که قرآن روش انگشت گذاشته. فلا اقسم و بیام القیامه ولا اقسم و به نفس لوامه. دو تا محکمه را به ما خدا ارائه کرده، یه محکمه قیامته، یه محکمه قبل از قیامته که وجدان خود ماست. خب این چقدر نعمت بزرگیه که ما وجدان داریم که اگر یک بار گناه کردیم وجدان ما تا مدتها به ما سیلی میزنه که دیگه بر نگردیم کار بد نکنیم. در کنار اینها لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم. خدا منت گذاشته برای ما پیغمبر فرستاده، چراغ دین آمده، خوبی ها و بدی ها رو خیلی مشخص برجسته به ما ارائه کرده. در کنار این نعمت ها نعمت ولایت بالاترین نعمت ها، نعمت شریعت چراغ نورافکن خورشید زندگی رو روشن میکنه، تابلوهای ورود ممنوع رو نصب میکنه، تابلوهای یک طرفه رو نصب میکنه و انسان رو راهنمایی میکنه. اما مهمتر از نعمت شریعت نعمت ولایته که ما خوبی ها رو دوست میداریم. ایمان برای ما تدوین شده است، آرایش شده است. ما ایمان میخوایم، ما تقوا میخوایم، ما خوبی میخوایم، ما زیبایی میخوایم، ما عدالت میخوایم، ما ظلم زدائی میخواییم، ما ظالم براندازی میخواییم. این خواستها، این آرزوها که ما امروز میبینیم سربها رو دارن، سربها دارن اینجور جنایت میکنن، وجدانمون جریحه دار میشه، آرزو داریم که ای کاش دستمون میرسید. این ظالمین بیرحم رو ما از صفحه روزگار برمیداشتیم، زنجیر از گردن مظلوم باز میکردیم، میدان برای زندگی به این مظلوم ها هم میدادیم. خود اینها نعمته. از یک طرف گفته ظلم قبیحه، خدا ظالم رو هدایت نمی کنه، خدا ظالم رو در جهنم می سوزانه. یوم یعظ الظالم علی یده، یه روزی ظالم از ترک پشیمانی انگشتر خودش رو گاز میگیره، خودش رو میخوره، خودخوری میکنه. خدا گفته ظلم قبیحه، خدا گفته ظالم بده، خدا وعید داده، خدا هشدار داده که ظالم رو یه روزی میشکنه. اما از یک طرفی حمایت از مظلوم رو هم اونجا چراغ روشن شده، ما قبح ظلم رو، زشتی ظلم رو ببینیم، هم خودمون ظلم نکنیم، هم در کنار ظالم نباشیم. از یک طرفی دل ما رو برده به سوی مظلومی، دل همراهی میکنند مظلومین رو. این ولایته. این که انسان تشخیص میده، تشخیص مال شریعته. این که انسان دنبال تشخیصش حرکت میکنه مال ولایته. باید دل آدم رو ببرن تا انسان اقدام بکنه، حرکت بکنه. تا دل نرود بدن نمیرود. آدم اول دل میده بعد دست به کار میده. تا دل به کاری ندید دست به کار نمیره. انسان دل سرده. میگن شغل چیه؟ میگه ای بابا اصلا نپر، چه شغلی، چه کاری؟ چون دل نداده دست به کار هم نمیره، روزگذرانی میکنه. اما به هر کاری که انسان دل بده به دنبالش میبینی انرژی میده، حرارت میده، حرکت میاد، تصمیم میاد، شوق میاد. اینا همه برای بانشاف کردن محیط کار دل لازمه. دل به دست صاحب دله. صاحب دل ولی خداست. ولایت کار به دل داره، شریعت کار به مغز داره. حالا خدا هم مغز ما رو روشن کرده، هم دل ما رو برده است. در روایات ما مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در تفسیر شریف المیزانشون تحلیلی دارند که هر جا خدای منان نعمت را مطلق فرموده، نعمت مطلق ولایته. نعمت های مقطعی که در سوره مبارکه الرحمن و در سوره های مختلف قرآن آیاتی که مربوط به طبیعت، مربوط به علوم طبیعی، که حدود 800 سوره علمی شما در طبیعیات در قرآن کریم دارید، همینا رو به عنوان نعمت قرآن کریم مطرح کرده. اینا جای خاص خودش رو دارد. الرحمن،
علم القرآن، خلق الانسان، علمه البیان، الشمس و القمر و حسمان و النجم و شجر و یسجدان. سوره الرحمن در مقام شمارش نعمتهای حضرت حق سبحانه و تعالی است. این نعمتهایی که تک تک اسم میبره خب همون نعمت منظوره، اما هر جا نعمت مطلق میگه چه نعمتی این رو نمیگه. نعمت مطلق رو فرمودن ولایته. ثم لتسألن یومئذن عن النعیم. برای اینکه انسان اگه همه ابزار رو داشته باشه، همه راه‌های صاف هم جلو پاش باشه، ولی دل به مقصد نده، این راه رو طی نمی‌کنه. چراغ روشنه، مرکب حاضره، بنزین آماده است، همه فرمول‌ها برای حرکت درسته، راه هم صاف و اسفالته، تابلو هم در اختیاره، آدرس هم در دست دارم، ولی شوق رفتن ندارم، نمیرم. کیه که به انسان شوق میده؟ کیه که انسان رو با خدا مأنوس میکنه؟ اون واسطه، اون جارچی که میاد میگه آی بنده خدا از خواب برخیر، دوست صدات میزنه، اون جارچی، اون نعمت بزرگی، اونه که دل میبره. این که انسان موقع نماز میرسه اگر احساس شوقی در خودش بکنه، این شوق رو اون دستی که در دل ایجاد میکنه، اون دست ایجاد کننده شوق مکمل نعمته. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. همه چی داشتید ولی شوق نداشتید، ولی حرکت نداشتید، ولی راه نمیرفتید. ما یه دستی قرار دادیم که راهتون ببره، راه بهتون نشون داده بودیم، ولی راه نشون داده شده را ای کسی نخواد برود که اجباری نمیشه کرد. حالا یک نعمتی بهتون دادیم که همه این نعمت ها در کنار اون نعمت میشه، منهای اون اینها هم نعمت برای شما نخواهد بود، به اون نعمت ولایته. ثم لتسألن یومئذن عن النعیم. شما الحمدلله امام زمان دارید، خدا را شکر که آقاتون امام زمان دل شما رو برده است. اون موقع نماز از شما دل میگیره، اون موقع نیایش از شما دل میگیره، او در خلوتهای با خدا دل شما رو به خدا میده، او اعمال شما را پرداخت میکنه، براق میکنه، کسریاش رو جبران میکنه، تحویل خدای شما میده. او کسیست که همه نعمتها در کنار او نعمته، و منهای او همه چیزها رو داشته باشید خلای اساسی رو داره. لذا دنبال اولیاء النعم فرمود و عناصر الابرار. عنصر به معنی اصل، به معنی ریشه، به معنی پایه، به معنی اساس، و در این حال به معنی نسب و حسب هم هست. عناصر الابرار، ابرار جمع باره، بار به معنی کسیست که بر انجام میده. بر به معنی نیکیست، بر به معنی خوبیست، بر به معنی عمل درست و دارای نتیجه است. ابرار کسانی هستند که کارهای خوب میکنن، درست کارن، نیکوکارن، عابدن، صالحن، اینا ابرارن. ابرار پایه کارشون، اساس بر بودن و خوب بودن و نیکیشون، اساسش عبارت است از همین بزرگوارانی که برای زیارتشون با زیارت جامعه به پا میخیزه، که اگر اونها نبودن تمام برنامه ها و طرحهایی که در اختیار ما بود چون جاذبه و شوقی در ما ایجاد نمیشد، اصل و مبنایی نمیتونست پیدا بکنه. اگر ما ابزار داریم، تا اراده و عزمی برای استفاده از این ابزار رو نداشته باشیم، از ابزار درست استفاده نمی کنیم. و اونی که مبدأ میل ما را، مبدأ اراده ما را عوض می کنه، همه که خوبی ها رو مورد علاقه شون نیست. بعضی ها هستن از با خوبی ها دشمن هست، بعضی ها هستن با خوب ها دشمن هست. شپره با نور مخالفه، نمیتونه نور ببینه. شپره صفت در میان انسان ها فراوان داریم. چرا ما پیغمبرمون رو دوست میداریم؟ چرا ما عدالت رو دوست میداریم؟ چرا زیر این آسمان سرب ها حامی جز علاقه مندان به اهل بیت ندارن؟ چرا همه اونهای دیگه اون طرف رو حمایت میکنن، ظالم رو حمایت میکنن؟ این حمایت از مظلوم چرا بر شما جاذبه داره؟ حمایت از پاورهنه ها چرا بر شما جاذبه داره؟ از سلمان در مورد سلمان فارسی از امام صادق علیه السلام پرسیدند، از سلمان فارسی حضرت فرمودند نگید سلمان فارسی، بگید سلمان محمدی. و این سلمان محمدی صلی الله علیه و آله و سلم حضرت فرمودند به خاطر اینکه این دو سه تا خصلت داره، یکی این است که هوای امیرالمؤمنین رو بر هوای خودش ترجیح میده، مسئله دوم این است که و کان یحب الفقرا، فقیر دوست بود، این دنبال ضعیفا بود که اینا رو تقویت کنه، هر جا ضعف و ضعیف میدید دلسوزی میکرد، رنج میبرد که چرا ضعیفه، چرا مستضعفه، چرا گرفتاره، از این رنج میبرد. این پایه هاش در خانه عدله، در خانه نیکوهاست، اون کانونی پایه های خوبی خوبان شما هستی که صرف تشخیص خوبی از بدی برای ما نیست، بلکه خوبی رو تشخیص میدیم و جاذبه احساس میکنیم، شوق رسیدن به خوبی ها و خوبان رو داریم. میگه شما امروز با چراغ نمیگردید یه اولیاء خدا رو پیدا کنید، اگه شما در یک هفته به یک ولی خدا دست پیدا نکنید، به آدم مستجاب و دعوت نرسید، باید احساس خلأ در خودتون بکنید. عجب هفته ای گذشت من تو این راه خدا یه آدمی که به خدا رسیده باشه، خدا حرف او رو بشنود، حرف او رو قبول داشته باشد، نرسیدم. این برای شما یه آرزو نیست اولیاء خدا رو ببینید، برای شما دیدن بندگان صالح یک آرزوی عمیق در وجودتون نیست؟ چرا این آرزو به شما داده شده؟ بعضی ها نمیدونید برای هوس هاشون بیخوابی میکشن، آرزوهاشون برای اینه که بیا یه لذت زودگذری که احیانا هم موجب آبروریزیشون میشه. چرا اونا اونجور آرزوها دارن، شما اینجور آرزوها دارید؟ شما آرزوی دیدن آقاتون امام زمان رو ندارید که بهتون داده. این مبدع میل رو چی عوض میکنه؟ گروهی این پسندند و گروهی اون پسندند. پسند شما، سلیقه شما، ذوق شما چرا اینجوری شده؟ لابد یه مقدماتی داره. عناصر الابرار، عنصر و اساس اعکار ابرار ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین دارن، چون مجموعه زیبایی ها در وجودشون خلاصه شده، هر کی این زیبایی رو ببینه اونچنان علاقه پیدا میکنه که دیگر نمیتونه دل ازشون برکنه، و راه رسیدن به اینها هم پیمودن راه های زیبایی است که اونها به ما نشون میدن. از این حیث اینا میشن عناصر، اساس، اصل، ریشه ابرار، یا نه خوبان اصلا به اینا شناخته میشن. عناصر ابرار یعنی نسب اینها، همون گونه که از سلمان پرسیدن تو پدرت کیه، نشسته بودن یه عده‌ای از عرب ها که ادعای اسلام دارن اونجا، حسب و نسب خودشون رو مطرح میکردن، افتخارشون به همینا بوده دیگه، الهاکم التکاثر، اینا به این چیزها میبالیدن، به این که پدر من کیه، چقدر قبیله دارم، چقدر قوم دارم، چقدر پول دارم، به اینا مینازیدن. و وقتی به سلمان رسیدن حسب خودش رو گفت من فرزند اسلامم، من فرزند پیغمبر خدایم. عناصر الابرار شما علوی هستید، شما جعفری هستید، شما امام زمانی هستید، شما قرآنی هستید، شما محمدی صلی الله علیه و آله. رضا هر خوبی که خوب شده گویا شناسنامش جعفریه، شناسنامش علویه، شناسنامش فاطمیه. میگن چرا انقدر خوبی؟ میگه آخه به خاطر اینکه من فاطمه زهرا رو دوست دارم. لازمه دوست داشتن فاطمه زهرا سلام الله علیها برای اینکه من به علی دل دادم، نمیتونم خوب نباشم، چون امیرالمومنین دوست داره خوب باشم، من خوبم. رضا خود به خود نسبش و معارفش به اینه که من انتصاب به این مکتب دارم که اینها الگوهای مکتب ما هستند و عناصر ابرار. پروردگارا تو را قسم میدیم به اولیاء نعم ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین، تو را قسم میدیم به عناصر ابرار، خدایا ما را در زمره ابرار قرار بده. پروردگارا صاحب ابرار، معلم ابرار، کانون همه خوبی ها حضرت ولی عصر امام زمان ارواح نافداه رو برسان. پروردگارا توفیق صورت و سیرت حضرت، توفیق تماشای صورت و سیرت حضرت را و همه آرزومندان و این جمع عنایت بفرما. تمام زشتی ها و بدی ها و ظلم ها را از جامعه ما برطرف بفرما. مسلمانان مظلوم بوسنی و هرزگوین رو، مسلمانان مظلوم فلسطین رو، شیعیان مظلوم عراق رو و همه مظلومین عالم رو نجات عنایت بفرما. پروردگارا این درندگانی که به جان مسلمان ها افتادن و دارن می درند و می سوزانند و نابود می کنند، به صغیر و کبیر رحم نمی کنند، خدایا با شمشیر انتقامت نابودشون بگردان. و حق محمد و آل کاخ ستم کاخ نشینان امریکا و اروپا و سایر مناطق را بر سرشان ویران بگردان. به محمد و آل قسمت می دیم، ما را به خودمون وا مگذار، ما را به دشمنانت وا مگذار، ما را به شیاطین وا مگذار. به حق محمد و آل امام راحل ما، شهدای عظیم و شأن ما، گذشتگان ذوی الحقوق ما را به امام حسین ما ببخش و بیاموز. آنان را با حضرت سید شهدا محشور و از ما راضی و خوشنود بفرما. توفیق خوب شدن، خوب عمل کردن، به خوبی ها رسیدن را به ما مرحمت بفرما. همه بدی ها را از جان ما، از دل ما، از زندگی ما، از جامعه ما بزدای. به محمد و آل قسمت میدیم، آرزوهای مشروع ما را برآورده بفرما. به محمد و آلش قسمت میدیم، همه خدمتگزاران خصوصا سنگرداران علم و اخلاق را در هر سمتی، در هر پستی که هستند و بالاخر رهبر عزیز ما را، فقهای عادل ما را در پناه ولیت امام زمان از نقشه اجانب و اشرار و از کید خائنین محافظت بفرما. اللهم صل علی محمد و آل محمد.